چه ملاحظات درمانی دارن که در زمان امداد و درمان خدای نکره مشکلشون حادتر نشه.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای علی جعفری عزیز، خیلی محبت فرمودین.
سلامت باشید. بنده هم تشکر میکنم از شما و همه همکارون، آرزوی موفقیت دارم برای شما و التماس دعا از همه زائرین گرامی.
قربون شما برم، من خداحافظتون.
خدا نگهدار.
دوستان، با رادیو اربعین در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعی ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی قرار بگیرید. شنونده رادیو اربعین باشید روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. اما رسیدیم به ساعت 17:30. ممنونم که رادیو گفتگو رو میشنوید و اما در این لحظه رو در رو تقدیم به شما.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
یار کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
رو در رو
پیمان بریکس در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چارچوب‌های همکاری میان اقتصادهای نوظهور جهان تبدیل شده است. مجموعه‌ای که با حضور کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و سپس گسترشان به اعضای جدید تلاش دارد، بخشی از موازنه قدرت اقتصادی و سیاسی جهان را از ساختار سنتی غرب محور به سمت یک نظم چند قطبی سوق داد. در این میان، عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس به عنوان یک تحول مهم در سیاست خارجی کشور مطرح شده و نگاه‌های متفاوتی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. برای ایران، بریکس می‌تواند هم یک فرصت اقتصادی برای توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری‌های بانکی و کاهش اثر تحریم‌ها باشد و هم یک بستر سیاسی برای افزایش تعامل با قدرت‌های نوظهور و تقویت جایگاه در نظام بین‌الملل. در این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که کارآمدی این پیمان هنوز در سطحی نیست که بتواند به صورت کامل جایگزین ساختارهای مالی و اقتصادی غرب شود و بنابراین نباید انتظارات بیش از حد از آن داشت. از این منظر، بریکس بیشتر یک ظرفیت بالقوه است تا یک ابزار بالفعل و اثرگذار فوری. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا بریکس برای ایران یک فرصت راهبردی واقعی در مسیر کاهش فشارهای غرب و تقویت اقتصاد ملی است، یا بیشتر یک نماد سیاسی در مسیر گذار به نظم چند قطبی جهانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم ها آقایان، سلام. به برنامه رو در رو خوش آمدید. سپاسگزارم که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. راه ارتباطی ما سامانی پیامکیمون 30,000-10,35 است که میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی هم به بخش و برنامه رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. 162.
خب دوستان عزیز، ما در استدیو در خدمت جناب آقای مالک کاویانی، کارشناس روابط بین الملل هستیم. جناب آقای کاویانی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مخاطبان محترم، در خدمت شما و مخاطبین بزرگوار هستم.
آقای کاویانی عزیز، عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس چه اهداف راهبردی رو دنبال میکنه و این عضویت در چه چارچوبی از سیاست خارجی کشور اصلا تعریف میشه؟
خب قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، چند تا نکته رو در موضوع سازمان بریکس و اون مکانیزم و ماهیت بریکس خدمت شنوندگان محترم عرض کنم.
بسیار عالی.
بریکس در ابتدا خب یک مفهوم اقتصادی برای توصیف اقتصادهای نوظهور بود، اما اکنون به یک بلوک سیاسی اقتصادی تبدیل شده. وقتی ما ماهیت بریکس رو بررسی میکنیم، خب یک سازمان رسمی با منشور و مقر نیست، بلکه یک مکانیزم همکاریه.
بله.
اما هدف استراتژیک بریکس چی بود؟ باز تعریف حکمرانی جهانی. چون بریکس به دنبال اصلاح ساختارهای قدرت در جهان مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانیه که از نظر اونها بیش از حد تحت کنترل در واقع غرب هست. یکی از مهمترین اهداف فعلی بریکس همون کاهش وابستگی به دلار در تجارت بین‌المللی و ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین تا تحریم‌های مالی غرب مثل سوئیف اثرگذاری در واقع کمتری داشته باشه. بریکس در واقع میشه گفت که صدای جنوب جهانی است، با پذیرش اعضای جدیدش که یکیش همین کشور عزیزمون ایران هست، اعضای جدیدی دیگه‌اش مصر و اتیوپیه، که این گروه از یک باشگاه اقتصادی به یک جبهه سیاسی برای ترویج چند قطبی گرایی تبدیل شده. من یه نکته بسیار مهمی رو اینجا خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. از لحاظ منطقه ژئو اکونومیک، قدرت در دنیای امروز فقط نظامی نیست، بلکه ساختاریه. هر کس سیستم پرداخت و ارز جهان رو کنترل کنه، مثل دلار، میتونه کشورهای دیگر رو بدون جنگ فلج کنه. این فلج کردن از طریق چی هست؟ از طریق تحریم. در واقع بریکس برای ما یه باشگاه سیاسی نیست، بلکه یک تلاشیه برای باز تعریف حاکمیت مالی است. هدف ما هم در بریکس یعنی در واقع خروج از تک ارزی بودن جهان و حرکت به سمت تعدد ارزی است، و این تنها راهی که ما میتونیم سلاح مالی غرب رو در واقع خونسا کنیم. اما اهداف راهبردی ایران از عضویت در بریکس و چارچوب سیاست خارجی، عضویت ایران در بریکس در واقع در چارچوب همان راهبرد کلان نگاه به شرق و سیاست همسایگی فعال تعریف میشه و اهداف مختلفی رو در واقع دنبال میکنه. یکی از اهداف ما ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکه، یعنی تبدیل شدن از یک بازیگر تحریم زده به عضوی مؤثر در مهمترین بلوک اقتصادی جنوب جهانی، به استفاده از این ظرفیت برای باز تعریف نقش ایران در معادلات نوین بین المللی. اهداف دومش تنوع بخشی به شرکای اقتصادیه، یعنی با توجه به این که نیمی از واردات کشاورزی و یک سوم صادرات کشاورزی ایران
بله
با اعضای بریکس انجام میشه، هدف در واقع عمیق‌تر کردن این پیوند هاست. سومین در واقع هدفی که ما میتونیم بیان کنیم، ایجاد کریدورهای مالی جایگزینه، یعنی پیشنهاد ایجاد اون سازوکار مستقل مالی و بانکی میان اعضای بریکس برای اون تسریع تجارت و دور زدن تحریم ها، که یکی از محورهای اصلی دیپلماسی ایران در این نهاده. هدف دیگه اون انتقال فناوری و جذب سرمایه است که استفاده از ظرفیت‌های بریکس میتونیم اینو در حوزه‌های شهرهای هوشمند، بازآفرینی شهری، زیرساخت‌های دیجیتال و شبکه‌های محاسباتی مطمئن برای توسعه داخلی بدونیم. یا ایفای نقش مؤثر در معماری نوین جهانی میتونه از اهداف دیگه باشه، یعنی اون ارائه ابتکارات عملیاتی مثل ایجاد بورس کالای کشاورزی مشترکی بریکس و شبکه‌های قدرت محاسباتی قابل اعتماد، نشان دهنده اینها رویکرد ایران به عنوان معمار نظم جدید، نه صرفاً یک عضو منفعل.
ممنون و سپاسگزارم از شما مالک کافیانی عزیز، کارشناس روابط بین الملل. ما باز هم با شما در استدیو خواهیم بود.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو. جریان سیاسی روز.
جناب کاویانی عزیز، حالا سوال بعدی که میخوام از شما بپرسم این هستش که در مقابل فشارهای شدید غرب، وزن سیاسی و اقتصادی بریکس برای ایران اصلا چقدر هست؟
ببینید، اگه بخوایم یک پاسخ تخصصی و جامع به این سوال بدیم، من باید عرض کنم که وزن بریکس برای ایران در واقع وزن توازنه. غرب سالها داره از استراتژی انزوای حداکثری برای فشار بر ایران استفاده میکنه، برای اینکه ما رو مجبور به پذیرش خواسته هاش کنه.
بله.
اما الان با عضویت در بریکس این استراتژی شکست خورده. وقتی ایران عضو بلوکیه که اقتصادهای نوظهوری مثل برزیل، هند و چین رو در اختیار داره، دیگه تنها نیست. این یعنی فشار غرب دیگه یه طرفه نیستش.
بله.
از نظر سیاسی بریکس به ایران پشتوانه استراتژیک میده، یعنی از نظر اقتصادی دسترسی به منابع مالی جایگزین مثل بانک توسعه جدید یا NDB باعث میشه که ما برای تأمین اون سرمایه های زیر ساختیمون دیگه نیازی به التماس به صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی که تحت فرمان آمریکا هستن نداشته باشیم. در نتیجه وزن بریکس اینه که ایران از موضع پذیرنده تحریم به موضع بازیگر در نظم جدید تبدیل میشه و قدرت چانه‌زنی ما رو در برابر غرب به دلیل اون داشتن جایگزین‌های قدرتمند در شرق به شدت افزایش میده.
ممنونم از شما مالک کاویانی عزیز، کارشناس روابط بین‌الملل، همچنان با شما خواهیم بود. و ما الان در ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل. جناب آقای فرغانی عزیز سلام، درود بر شما.
جناب آقا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشید. جناب فرغانی عزیز، داریم میپردازیم به پیمان بریکس و بررسی وزن اقتصادی و سیاسی این پیمان برای ایران در مقابل فشارهای غرب. سوالی که از شما مطرح میکنم این هستش که اصلا این پیمان بریکس چه جایگاهی در ساختار اقتصاد و سیاست بین الملل امروز داره و چه تفاوتی با نهادهای سنتی غرب محور مانند جی 7؟
سازمان بریکس که یک سازمانی است که در درجه اول متشکل از 5 کشور به عنوان مؤسس این سازمان بود، کشورهای مثل چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی تشکیل شد و بعد توسعه پیدا کرد و در حال حاضر بیش از 12 کشور عضو این سازمان هستند. بزرگترین و قویترین سازمان اقتصادی جهان هست. حضور چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و همینطور هند چهارمین قدرت اقتصادی جهان، به کشورهای توانمند اقتصادی مانند برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه که از قدرت‌های اقتصادی جهانی محسوب میشن، به اضافه کشورهای مثل ایران و چند کشور دیگه که در بعداً به این سازمان پیوستن، در حال حاضر باعث شده که کشورهای عضو پیمان بریکس نقش اول و برجسته خودشون رو در سطح جهانی داشته باشن.
بله.
هم از نظر جمعیت این کشورهای این سازمان تقریبا میشه گفت 40-45% جمعیت جهان رو شامل میشه و از نظر اقتصادی هم بیش از 50% قدرت اقتصادی و توان اقتصادی جهانی رو در اختیار دارن. بنابراین این سازمان روز به روز که در حال رشد و توسعه هم هست، کشورهای زیادی هم درخواست عضویت در اون رو دادن، به عنوان یک رقیب اصلی و اساسی در برابر اقتصاد اول جهان که آمریکا باشه محسوب میشه، چرا که ساختارها و نظاممندی که آمریکا برای تسلط و هژمونی خودش بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده رو به چالش کشیده این سازمان.
آقای فرقانی عزیز، مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی بریکس برای ایران اصلا چه هست و تا چند اندازه میتونه به توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری مالی کمک بکنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که هم دارای منابع انرژی قابل توجهی در سطح جهانی داره و تقریبا جزء 3 یا 4 کشور اصلیه دارنده منابع انرژی محسوب میشه در سطح جهانی از نفت و گاز، و همینطور موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که جمهوری اسلامی ایران داره نقش بسیار زیادی میتونه در توازن قدرت اقتصادی در بین کشورها و سازمانهای اقتصاد جهانی داشته باشه. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بریکس و قرار گرفتنش در کنار روسیه که بیشترین منابع نفت و گاز جهان رو داره و در رتبه اول قرار میگیره، سبب میشه که به تنهایی ایران و روسیه بتوانیم ادعا بکنیم که نزدیک به نیمی از منابع نفت و گاز و انرژی جهان رو در اختیار دارن، و این نقطه قوت بسیار بزرگی برای بریکس هست در اقتصاد جهانی. و از اون طرف
بله،
چین که بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی در جهان محسوب میشه و اولین وارد کننده نفت و گاز در جهان هست، میتواند با وارد کردن نیازهای انرژی خودش از این اعضای این سازمان، در واقع نقش این سازمان رو هرچه بیشتر بالا ببره و در واقع کشورهای عضو این سازمان با معاملات و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین خودشون به تنهایی می توانند حرف اصلی رو در سطح جهانی در سطح اقتصاد بزنند. جمهوری اسلامی ایران با توان مالی و توان اقتصادی و مخصوصا مهمتر از همه موقعیت ژئواکونومیک خودش نقش برجسته رو داره.
آیه فرقانی عزیز، آیا بریکس در شرایط فعلی میتونه به کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی بانکی علیه ایران کمک بکنه و اصلا یه نقش ملموسی داشته باشه؟
قطعا همینطوره، و یکی از دلایل اصلی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در واقع مقابله با تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا بود که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود. ما با معاملات و روابط اقتصادی و تجاری بین اعضای بریکس در واقع هم نیاز خودمون رو به مواد اولیه و مواد مورد نیاز از کشورهای اروپایی غربی و آمریکا از بین میبریم و هم نیاز به مبادلات بانکی که میبایستی از طریق آمریکا صورت بگیره به خاطر حاکمیت دلار، میتوانیم اون رو هم کنار بگذاریم تا اندازه زیادی، و نهایتا در نظر هست که اگر بتوانیم 100% معاملات اقتصادی خودمون رو با کشورهای جهان با کنار گذاشتن دلار انجام بدیم، که در اون صورت ما تقریبا میتوانیم ادعا بکنیم که تحریم های آمریکا کاملا بلا اثر خواهد شد. البته هنوز ما همچنان درصدی از نیاز و وابستگی به معامله تجاری در اساس دلار وجود داره، بسیار کاهش پیدا کرده، اما امیدواریم در طی سالهای آینده این نیاز به صفر برسه. و هدف اصلی سازمان بریکس هم در واقع مقابله با هژمونی دلار آمریکا و تحریم های متاسفانه یک جانبه و ظالمانه ای که بر علیه کشورها تأسیس شده. حتما مستحضر هستید که در حال حاضر کشورهای مثل روسیه و چین هم از شمشیر تحریم های آمریکا در امان نبودند و در حال حاضر از تحریم های یک جانبه آمریکا هم رنج میبرن این دو کشور و بعضی از کشورهای دیگه هم همچنین. بنابراین در حال حاضر 25 کشور که تحت تحریم آمریکا هستن در حال گرایش به استفاده از ظرفیت‌های بریکس برای تعاملات تجاری و خودشون در سطح بین‌المللی باشن.
ممنون، سپاسگزارم جناب فرقانی عزیز، خیلی محبت فرمودید.
من هم از شما و از من نیاز تشکر میکنم و خدا بزرگ.
ممنون، سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با جناب محمد رضا فرقانی، کارشناس ارشد روابط بین الملل. در استودیو همچنان در خدمت جناب مالک کاویانی، کارشناس روابط بین الملل هستیم. خب آقای کاویانی، با توجه به زمان برنامه فکر می‌کنم یک دقیقه نهایتاً دو دقیقه فرصت می جنبندی داشته باشه.
خب اگر یک جنبندی و نتیجه‌گیری نهایی رو بخوایم انجام بدیم، اگر بخوایم تصویر کلی حضور جمهوری اسلامی ایران رو در پیمان بریکس و سازمان همکاری شانگهای رو در یک کالبد واحد تحلیل کنیم، با یه استراتژی باز تعریف جایگاه روبرو هستیم. یعنی ایران در حال حاضر تنها به دنبال خروج از تنگنای تحریم ها نیست، بلکه در حال اجرای یک نقشه راه کلان برای دستیابی به استقلال استراتژیک در دنیایی که تک قطبی گرایی در اون به شکست خورده. در واقع این استراتژی بر دو ستون اصلی استواره، یکیش ستون اقتصادیه که همان بریکس و حاکمیت مالیه، و حضور ایران در بریکس رو ما نباید صرفا یک همکاری تجاری ببینیم، بلکه این یک تلاش ساختاری برای تغییر قواعد بازیه. در نظم پیشین دلار نه تنها یک ابزار تبادل، بلکه یک سلاح سیاسی بود که غرب از طریق اون میتونست هر کشوری رو از چرخه اقتصاد جهانی حذف کنه. ایران تونست با پیوستن به بریکس از تلاش برای دور زدن تحریم ها به سمت تغییر زیرساخت مالی حرکت کرده. هدف در اینجا ایجاد یه سیستمی که در اون مبادلات تجاری بر پایه ارزهای محلی و سیستم‌های پرداخت جایگزین انجام بشه. این اقدام اثراتی که داره تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنه، اما اونها رو عملاً بی اثر می‌کنه. چرا؟ زیرا که ابزار فشار آمریکا کنترل بر دلار در این سیستم جدید دیگه کارایی نداره. در واقع بریکس برای ایران مسیریه به سوی حاکمیت مالی، تا اقتصاد ملی ما دیگه در گروه تایید یا پذیرش یک مرکز قدرت واحد در غرب نباشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای کاویانی عزیز، کارشناس روابط بین الملل. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رو در رو امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در این برنامه محمد رضا زمانی تهیه کننده، زهرا احمدی هماهنگی و دستیار تهیه، صدا بردار مجید آینه و من هم آرش احمدی گویندگی برنامه. خدا حافظ.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر
تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه. هر ذره از توجه و تغییرات در زندگی به آینده بهتر کمک میکنه.
من آن مرغ سیاه بالم.